بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 323، یک شنبه 23 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در پایان سوره حمد در المیزان یه بحث روایتی دیگر داشتیم که در باب جری بود، بیان علامه طباطبایی رو در اونجا خوندیم، بعد اومدیم مفصل مباحث جری علامه رو بررسی کردیم که اساساً جری که ایشون میگه چیه. رسیدیم به یک جری طولی و یک جری عرضی توضیح دادیم و در این حال علامه طباطبایی رو عنوان بطن داد، مبنای تفسیریش هم توضیح داد، هدن للعالمین، مبنای فهم این مسئله رو به حسب الاعتبار تعبیر کرد و توضیح داد که اساساً یعنی به اصطلاح رسیدن به صفات در بن این موارد و مصادیقی که هست. مثلا در باب فرعون چیزی گفته، بن این مسئله خوب نگاه میکنیم، مذمت فرعون به خاطر علو و استکباره و این رو میتونیم در مثلا صدام هم ببینیم، توضیح دادیم. این بیانات علامه که گفته شد در جر توضیح دادیم، ایشون عنوان مراد داد و مراد رو هم که تعریف کردن، تفسیری هم که بعدا گفته میشن عنوان مراد داد که بعدا باید جمعش کنیم. این مسئله رو گفتیم ازشون به عنوان مراد بطنی فعلا باشه تا اینجا. بعد رسیدیم به تفسیر، دیدیم ایشون محصل مدلول آیه که با خیلی از مباحث آمیخته است تا میشه محصل مدلول آیه، توضیح دادیم دیگه هرچی که بود، از به اصطلاح ظهورات، از سیاقها، از قرائن حالی و مقامیه، از نمیدونم بحث متشابهات که متشابهات به وسیله محکمات مدلولشون فهمیده میشه، مرادشون فهمیده میشه، و لوازم بیان یک متن و خیلی چیزای دیگر هم بود. گفتم اینا رو که تمام اینها در محدوده تفسیرشون معنا میکنه، معنای مطابقی طولی همه اینا جزء تفسیر تر میکنه و توضیح میده. خب این گفته شد که در واقع یعنی از بحث اصلیشون اینه، آنی را که ما از دل مدلولات لفظی با همین قرائن و همین مسائلی گفتیم آمیخته میشه به محصل و مراد، محصل مراد خداوند در آیه میرسیم، اون میشه به عنوان تفسیر و کار تفسیریه، که کار تفسیری سطح اول مستقیمه که باید باشه اصلا، که ببینیم آیه بالاخره داره چی میگه، حتی در مورد فرعونه چی میگه مشخص بشه. این کار رو انجام میده که علامه این رو به عنوان تفسیر میگه و کار تفسیری. ولی با این توضیح خب اگر هست جری که ایشون گفته چی میشه، توضیح دادیم ایشون جری رو به عنوان مرادات میگه، اما مرادات ثانویه و بطنی توضیح دادیم بیانشون عرض کرد. بعد از این رسیدیم ادبیات سومی که ایشون داشت، یک ادبیات بود جری، یکی بود تفسیر، یکی بود تأویل. اصلش تأویل در کار علامه طباطبایی نظر داره به اینکه آیاتی که در این زمینه هست در باب تأویل و بعد ما یعلم تأویله الا الله که هست، اینها ناظر است به حقیقت قرآن که اصلش ام الکتابه، اما مراتبی داره به اسم خزائن قرآنی تکوینی که از سنخ الفاظ نیست و ربط به معانی هم نداره، بلکه حقیقتی است که این معانی و الفاظی که هست از او نشأت گرفته شده. اصلش این بیان ایشون نزاع از سنخ حقیقته، اصلا از سنق الفاظ و معانی نیست، یعنی اصلا جزء بحث‌های معانی حساب نمیشه. ایشون این رو به عنوان تأویل مطرح میکنن و بعد این راهی است که حالا این که ایشون گفته، این رو آیون و عرفا معمولا میگن خب شما میتونید قرآن رو از راه الفاظش بفهمید، اینا الفاظش رو نگاه میکنم داره معنا میکنه درست بر اساس این راهی که به عنوان تفسیر میتونید از این راه انجام بدید، میتونید به لحاظ شهودی وصف بشید به خزائن قرآن. بحث علامه هم به این اشاره، خزائن قرآن، خزائن قرآن وصف شدی، از اون طریق آیه را اگر معنا میکنی، این به حسب حقیقت معنا کردی نه به حسب الفاظ، در عین اینکه اون حقیقت خودش ریخته تو اینها، ولی یادتون باشه از راه الفاظ نیست، از راه حقیقت. اون راهی که معمولا آقایون عرفا میگن مشارکه در ذوق، میفهمه که این معنای آیه این گونه است، عنوانی که اونها دارن. علامه طباطبایی اینها رو میگه اینها تأویله. کسانی که بخوان از راه حقیقت قرآن و خزائن قرآن یا ام الکتاب یا خزائن طولی که داره تو اونها مسئله رو بیابه بر اساس او این آیات رو معنا کنه، این راه رو میگه تأویل علامه طباطبایی. یک راه دیگری که عرفا به کار بردن که جری بود رو ایشون تأویل کرد، باحثان در مراتب ولایت اون سبک جری رو دارن، اما جری از سنخ کار معنایی در قرآن گرفت نه از سنخ حقیقت، اما کار تأویل رو از سنخ حقیقت گرفت. این بیان رو علامه طباطبایی داره، از آیات این استفاده رو. خب بر اساس این ایشون اومده چند جا بود خوندیم، مثلا در جلد 5 صفحه 333 گفت اگر در باب امیرالمؤمنین گفته شده که وابتغوا الیه الوسیله، ایشون میفرماد انا وسیلت و امیرالمؤمنین، میفرماد ایشون میفرماد این از سنخ تأویل، یعنی رسیدن به حقیقت، تأویل باطن قرآن، تأویل 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 من قبیل تأویله. بعد توضیح داد، البته دو جور توضیح داد، یک جور گفت میتونه جری باشه میتونه تأویل باشه. برای توضیح تأویل مجبور شد ایشون بحث این که اساساً اون مقام و درجه رسول الله در بهشت اون وسیله است، مقام رسول الله در بهشت یعنی امر حقیقت، حقایق که خزائن قرآنه، به او اشاره کرد و با اون طول و تفصیل توضیح داد که مثلا من به نظرم این مد خیلی کمک میکنه، جلد 5 صفحه 333، که بفهمیم منظورشون از تأویل چیه که گاهی میگه جری یا تأویل است. تأویل یعنی همین که گفتیم، تأویل میدونستیم معنایشون چیه. ایشون میخواد بگه آقا الان صحبت وسیله ای که میکنه طبق روایاتی از اهل بیت رسیده، طبق روایاتی از رسول الله رسیده، خود مقام اصلی نهایی رسول الله در بهشت رو میگن وسیله، یعنی به حقیقتش رو مثلا مقام بهش که میگه اون امر حقیقی است، تکوینیه. این رو ایشون گفتن تمام کردن. باز جای دیگر جلد 2 صفحه 29 بود ما خوندیم دیگه، باز دیگه بر نمیگردم، لتکبر الله علی ما هداکم، ایشون هدایت رو که به ولایت معنا شده گفتن میتونید جر بگیرید و از بیان مصداق و میتونه از قبیل تأویل باشد. و روایات دیگری که مثل یسر هو الولایه و العسر الخلاف و ولایت عدا الا، اون آوردیم و توضیح دادیم. ادبیات تأویل به کار میبره بعضی جاها میگه، بعد در همون یکی از این جاها که خوندیم توضیح داده بود که تأویلی که ما میگیم همون بطن قرآن به تعبیری همون حقیقت اصلی قرآن، این تا اینجا رو گفتیم. بعد این کاری که ایشون کرد در تأویل توضیح عنوان تأویل داد، بعضی جا عنوان داده بطن قرآن، میگه این جر نیست، این بطن قرآن است، این یا جر است یا بطن، نه تفسیر مثلا این بطن به چه معناست. میخوام الان معنا کنم برای حسب این بحث. علامه طباطبایی من آوردم خوندم قبلا در جلد 5 صفحه 218 وقتی بطن گفت، همون گفت اون بطنی که تو بحث متشابه و اینا توضیح دادم، یعنی بطن و تنزیل، بطن تکوینی تنزیل نه بطن معنایی تنزیل. بطن معنایی الان محل بحث نیست، دقت کنید، بطن تکوینی تنزیل به او داره اشاره میکنه و کرد. خوندیم صفحه 218 رو خوندیم از جلد 5 گفته. بعضی یه جای دیگه هست اینجوری تعبیر میکنه تو جلد 12 علمیزان، که من میخوام ببینید تعبیرشون تأویل یعنی بطن تکوینی و بطن هم یعنی بطن تکوینی قرآن. بطن الان میخوام اونو بیارم، لفظ بطن رو به کار میبرم یعنی بطن تکوینی. در جلد 3 آوردم خوندم متن که ایشون بطن تکوینی گفته و بطن تکوینی چی توضیح داد؟ گفت رابطش مثال و ممثله، یعنی معنی نسبت به اون حقیقت مثال و ممثله، اصلش اون حقیقته، این مثالشه، تنزل یافته معنایی اون حقیقتی است که اونجاست، حقیقت غیر از معناست، حقیقت خارجی. باز این تعبیر نگاه کنید جلد 12 المیزان صفحه 108، بحثی میشه که این خیلی مهمه در جای خودش، الان ما احتیاج نداره، فقط من به عنوان شاهد برای بحثم در اینجا استفاده. ببین یه بحثی هست تو روایات بعضی موقع دارن آیه رو توضیح میده، تفسیر میکنه، مثلا میگه صراط علیین و کذا نزله، اینجوری نازل شد. صراط علیین ما نداریم تو قرآن که. بعضی اینا رو به عنوان روایت تحریف آوردن. علامه داوودی میگه اینا روایت تحریف نیست، اینا همه تفسیره، ولی نزل که میگه شما معنا نکنید، یعنی نزل یعنی مثلا این لفظ توی قرآن هست حذف شده مثلا که تحریف میگیره، اینجوری نیست. اینو توضیح میده، میگه بله کثیری از این روایات تحریف من قولهم کذا کذا نزل، کذا نزل میگه هو تفسیر به حسب تنزیل فی مقابل البطن و تعویل. ببینید ادبیات چیه، یعنی بطن که ایشون تعویل که میخواد، تنزیل در برابر تعویل که واضحه، علامه حرفش اینه، ما یه تعویل داریم حقیقت قرآن، تنزیل یه قرآن بین الدفتین که نازل شد، دقت میکنید؟ اینو در فرهنگ قرآنی چند جا علامه داره اصلا توضیح میده، توی قرآن در اسلام نگاه کنید چند جا، من قبلا آوردم بخونم دیگه فرصت نشد و من دیگه دوباره نیاوردم، ولی شما مثلا باز رجوع کنید، مثلا در جلد 12 صفحه 149 باز اونجا من انشاءالله عرض میکنم توضیحی داره، وجود داره. جلد 18 صفحه 8 که تعویل اصلا از قبیل مدلیل لفظیه نیست و چی هست، توضیح داره، من انشاءالله عرض میکنم. حالا عرضم اینه، ادبیات بطن قرآن میده، ما دو جور بطن داریم، بطن معنایی، بطن تکوینی. علامه الان بطن تکوینی رو با تعویل یک جا آورده، تعویل چی کرده جلد 12؟ این از باب تنزیل فی مقابل البطن و تعویل، یعنی بطنی که همان تعویل است، تعویلی که همان بطن است، بطن تکوینی. متن را من از جلد 3 المیزان آوردم براتون خوندم که ایشون اونجا توضیح داده بود، من آوردم خوندم، حالا باز تأکید بکنم، گرچه اینا نباید دیگه باز تکرار بشه، ولی صفحه 46 بود، 47، صفحه 47، 46 و 47 که اینجا داره توضیح میده تعویل رو، و بعد میگه بله این از قبیل امور خارجی است، و البته نه هر امر خارجی که یکون مثل خارجی للخبر تعویلن، بل امر خارجی مخصوص و نسبت هو الالکلام نسبت الممثل الالمثل بل باطن الالظاهر. باطن یعنی چی؟ باطن تکوینی، باطن تکوینی، نه باطن معنایی که میگید بطون معنایی داریم الان صحبت نیست، باطن به اصطلاح تکوینی که اصلا بحث را امر خارجیه، این باطن رو ایشون گفته. این رو ایشون در صفحه 218 از جلد 5 که ما خوندیم قبلا، ایشون اینجوری تعبیر کرده بود، 218 هو من البطن، این حدیثی که هست که به اسلام من یک فر به ایمان، یعنی من یک فر به ولایت علی، به ولایت علی علیه السلام، و علیون هو الایمان، اقول هو من البطن المقابل للذر بالمعنى الذي بیناه في الكلام على المحكم والمتشابه في الجزء الثالث. همین صفحه 46 الان داره میگه، میگه میتونه از بطن باشه، میتونه از جر باشه. بطن اینجا یعنی چی؟ یعنی بطن تکوینی. اینو گفتیم. حالا این متن جلد 12 اصلا میگه بطن تعویلی، از من دادم گفته هو تفسیر به حسب تنزیل فی مقابل بطن و تعویل. باز یه متن دیگه هست که خیلی به نظرم جالبه، ولی در این حال یه آی داره که بعضی رهزن شده، المیزان جلد 2 صفحه 347 اینجوری گفته، در مورد نور صحبت میشه در آیه، بعد نور رو تو روایات میگن نور آل محمد صلی الله علیه و سلم و ظلمات اعدایشون هستن، دشمنانشون هستن. بعد علامه اینجور میگه هو من قبیل الجری او من باب الباطن او التعویل. این رو بعضی ها شاید اینجور معنا کنن، من قبیل الجر یک، من باب الباطن دو، او التعویل سه، ولی نه، دوگانه است، من قبیل الجر یا من باب الباطن او التعویل. باب باطن او التعویل یعنی باطنی که همان تعویل است، که او که میارن این آیه تفسیری به معنای است که میخواد اون معنا رو درست کنه. ببینید چیجور میگه، هو من قبیل الجر یا من باب الباطن او التعویل. ما چیکار کنه؟ باطنی که اینجا ادبیات باطن به کار میبره، منظورم اینه، گاهی الله میگه این جر نی، این یا جر است یا باطن، تفسیر نیست، این باطن بشه معناست، باطن به معنای بطن تکوینی است، یعنی تعویل، همونی که ایشون توضیح داد که الان من در جلد 2 المیزان اصلا عنوان داده فی مقابل بطن و تعویل، تو اینجا هم گفته من قبیل الجر او من الب من باب الباطن و تعویل. من باب یعنی من جر، من باب، این دوتا با کنار همه. باطن، باطن رو زود علامه گفته او تعویل، معنای تفسیریش کرده، یعنی تفسیرش کرده. بعضی خیال میکنین سگانه، سگانه نیست، عملا میخواد بگه ما تو ادبیات این رو گفتم اصلش برگرفته از بیان امام باقره. امام باقر افزون بر کار تفسیری فرمود جری هم داریم و تعویل هم داریم. تفسیری که علامه طباطبایی کرده، آیا درست یا نه رو کار ندارم، علامه طباطبایی اون حدیث امام باقر رو زهروها تنزیلوها و بطنها تعویلوها در برابر تفسیری که گفته شده که امام صادق امام باقر فرمود رو ایشون جوری معنا کرد. زهروها تنزیلها یعنی کار فهم متن قرآن به حساب لحاظ تنزیل، اما بطنها تعویل رو چیکار کرده؟ گفته تعویل تکوینی معنا کرده علامه. بطنها رو هم چی معنا کرده؟ بطن تکوینی، بطنها یعنی بیان علامه اینجوریه، میگه من از ادبیاتی که امام باقر راه انداخته من سه چیز میفهمم، یک تفسیر داریم، یک جر داریم، یک بطن. من این حدیث رو بعداً جور دیگه معنا میکنم، ولی واقعیتش اینه، فقط از اینجا مدد نمیگیره. ایشون از اون تعویلی که در تفسیر قرآن به کار برده که تعویل رو به چه معنا گرفت؟ به معنای یک حقیقت خارجی گرفت، از اون کمک میگیره. پس میگه ما در قرآن سه چیز داریم، یا بطن تکوینی تعویل، یا در حوزه تنزیل میفته، حوزه تنزیل دو جوره، یا جر یا تفسیر. در حوزه تنزیل جر و تفسیر، جر هم دو نوعه، جری به اصطلاح عرضی، جری طولی، اما اون چی؟ میگه اونم به اصطلاح به معنای تفسیر، تفسیر مراتب طولی رو در خود میگیره. لذا بطون قرآن به لحاظ معنایی رو این کار نمیکنه علامه، ولی میگه این بطون همه مالای تنزیله، ربطی به تعویل نداره، اما تعویل رو میگه بعد. حالا این باعث شده ایشون گاهی اینجوری میگه، مثلا در جلد 20 صفحه، جلد 20 المیزان صفحه 144 در مورد الرحمه و یدخل من یشاو فی رحمته، الرحمه میگه در این قول گفته علل ولایه، حمله بر ولایت شده، و هو من الجر اول بطن، یا جریه یا بطنه، یعنی اون مرحله بطن تکوینی تعویل، یا اینه و لیسه من تفسیر بیشه، یعنی اصلا تفسیر حساب نمیشه اینجایی که وقتی ولایت رو، رحمت رو به ولایت معنا کرده، یا باید از مصادیقشه میشه به عنوان جری، یا از مصادیق نیست، به عمق داره اشاره میکنه که اصل رحمت خدا همون ولایت تکوینی امیرالمومنین و اهل بیت بوده، او خودشو باز کرد شده اینا. بله اینم درسته، ولی این اشاره داره به حقیقت، اصلا ربطی به بحث نداره. نه نه، علامه نوعاً اینا رو دیگه گفته میتونه هر دو جور، یعنی دو جور معنا میکنه، قابل تشخیص هست براش، یعنی میگه من میتونم جوری معنا کنم که بشه تعویل، بشه بطن. چه جوری معنا کنید؟ خب اصل مجرای فیض رحمت الهی کیه که این رحمت رو رسونده به همه؟ ولایت دیگه. بله؟ جری طولی نیست با این بیان علامه. کدوم؟ کدوم؟ این الان جری کار ندارم، چه نوجریه؟ من دارم تعویل دادم توضیح میدم. جری حالا اون دیگه مشکل نداره، و همیشه حلش. جری میشه به عنوان مصداق گرفت. رحمت خدا انواع مصادیق داره، به عنوان مصادیق ارضی میشه گرفت. تودی اگر بگیرید باید یه سبک دیگری عمل کنید. الان وقتش نیست، بذارید من فقط اولش درست کنم. برای من مهمه ادبیات سگانه علامه که میگه این یا تفسیر است، این یا بطن است، این یا نمیدونم جری است، اینا ستایی که میگه، یا گاهی میگه این تفسیر نیست، بطن است یا جری است. این بطن یعنی بطن تکوینی تعویل، که گاهی تعویل رو تصریح کرده مثل جلد 5 صفحه 333، گاهی جلد 2 صفحه 29، گاهی نکته‌ای گفته که میتونه کمک بکنه. بذار یک نمونه دیگر بگم که میتونه کمک اون بکنه. جلد 17 المیزان صفحه 70، ذیل این کریمه کل شیء احسیناه فی امام مبین، علامه طباطبایی کل شیء احسیناه فی امام مبین رو توضیح داد که منظور از کل شیء احسینا کتاب وجودیه، کتاب وجودی عالمه، و بعد صحبت لوح محفوظ مثلا اینجا دقت میکنه. امام مبین هم حتی گفته میشه یعنی کتاب پیشوا، کتابی که پیشوای کتاب هاست، توضیح داده علامه. یعنی به تعبیری به لحاظ تفسیری کل شیئن احسن نافی امام مبین یعنی لوح محفوظی که پیشوای تمام کتاب دیگر است. این بیان علامه است. از آیه اینجوری فهمید که اینو میگه ما تفسیر. بعد تو روایت میاد کل شاین حسین و فی امام مبین رو امیر رسول الله بر امیر المومنین منطبق میکنه. اینو با چیکار کرد؟ شما که جناب علامه طباطبایی بلاز تفسیری گفتید، یعنی لوح محفوظ صحبت امیر المومنین نیست، صحبت لوح محفوظه که امام مبین هم یعنی کتاب پیشوا. اینو توضیح دادید شما بسیار خوب. خب تفسیری اینجوری گفتید، ولی توی روایات رسول الله فرموده که این کل شاین حسین و فی امام مبین، یا امام مبین همین یعنی امیر المومنین. این یعنی پس چجور جو جمعش میکنی، چجور توضیحش میدید؟ ایشون اینجا این عنوان رو داده. صفحه 70 جلد 17 المیزان. کل شاین حسین و فی امام مبین زیل این امیر المومنین و انا والله الامام المبین که ابین الحق من الباطل و بله و ورثه من رسول الله. بعد در معانی الاخبار هم از رسول الله آمده که انه قال فی علی انه الامام الذی احسن الله تعالی تبارک و تعالی فیه علم کل شیء. خب اقول الحدیث لو صح، اگه این دو حدیث در مورد امام درست باشه، لم یکون من التفسیر فی شیء، اصلا تفسیر نیست، بل مضمونهما من بطن القرآن و اشاراته. ادبیات اشارات رو به کار برد به اون حدیثی که منسوب به امام صادق هست، عباراتش برای عوامه و اشاراتش مال خواصه. او داره اشاره میکنه من بطن القرآن و اشارات. چی رو میخواد بگه من بطن القرآن؟ میخواد بگه یعنی ناظر است به حقیقت واقعی که تمام حقیقت در امیرالمومنین پیاده شد، اصلا ربطی به تفسیر نداره. بطن قرآن یعنی بطن تکوینی. ادبیات اشارات هم داده، خیلی به نظر ادبیات اشارات خوبه، لفظ اشارات یعنی علامه است اشاراتی که آقایون گفتن توی روایات گهگاهی منسوب امام صادق گفته شده رو بطن تکوینی میفهمه نه بطن معنایی، اصلا اینجوری معنا نمیکنه. بعد میگه که بلا مانع من ان یرزق الله عبدا وحده و اخلص العبودیه له العلم ما فی الکتاب. هیچ بعید نیست که خدا بخواد یه بنده ای از بندگانی خالص باشه در عبودیت بهش علم ما فی الکتاب رو بده. ما فی الکتاب همون حسین نافی امام مبینه، امیرالمومنین هم چون علم بهش داده شده حسین نافی امام مبین. میگه این مانع نداره، میخواد بگه تفسیری که اصلش هست همون کتابه، همون لوح محفوظ معنا کنید. امیرالمومنین به لحاظ حقیقت این کتاب رو در خود پیاده کرد، بله شده، این به لحاظ حقیقت به لحاظ تکوینیه، ربطی به تفسیر نداره. مصداق ایشون بحث رو اصلا میگه مصداقی نیست، میگه جری نمیگیره علامه، نمیگیره. من دارم بیان علامه رو توضیح میدم. اگر بخواید اینو بگید باید بگید آقا امام علامه میگه اصلا از سنخ کتابه، لوح محفوظه، از سنخ انسان نیست، لذا اصلا تطبیقش هم نمیتونه بکنه، جر نمیکنه. اینجا اصلا جر نکرده، میگه از سنخ کتابه، کتابم که اصلا انسان نیست، ولی در مورد انسان دارید پیاده میکنه. دلیلش اینه که اون علم خود به اصطلاح لوح محفوظ رو خود پیاده کرد. بیانشون دقت میکنید، این کار ایشون کرد. خب بسیار خوب، ولی این نکتهش من برای خیلی مهمه که علامه طباطبایی میگه این جری است یا بطن، ولی چی نیست؟ به اصطلاح تفسیر نیست. خب اون بطن یعنی بطن تکوینی، اصلا بطن معنایی منظور نیست. حالا بطن تکوینی خواستم شاهد بیارم، چند تا مثال آوردم. یکیش جلد 12 صفحه 108 که اصلا گفته بطن و تأویل. یکیش جلد 20 صفحه 144 ببخشید جلد 2 صفحه 347 که گفت من قبیل جر یا من باب الباطن او التعویل، یعنی او التعویل تفسیری. دو یکی هم به اصطلاح این جلد 17 صفحه 70، این بیانی که آورده خیلی راه رو برای ما باز میکنه که بفهمیم ایشون چیکار کرده. باز بذارید نمونه دیگری بگم، در همین جلد 5 صفحه 188 یه بیانی داره. باز ببینم چیز دیگری اینجا مونده. بله جلد 5 صفحه 188. در صفحه 188 اینجوری تعبیر میکنم، در در منصور در بعضی از روایات از امام رضا رسیده لیس فی القرآن یا ایها الذین آمنوا الا فی حقنا، هیچ یا ایها الذین آمنوا نیست جز در حق ماست. بعد علامه فرمود و هو من الجر که یا لازمی یک نمونه عالی مصداق اتمش اهل بیتن من الجر او من باطن تنزیل. باطن تنزیل رو ببینید چیکار میکنه ایشون. باطن تنزیل یعنی از نوع تنزیلی که ایشون گفت باطن تنزیل، باطن تکوینی، تنزیل داریم و تعویل. میگه از نوع باطن تنزیله، یعنی تعویل. منظور از باطن تنزیل یادتون هست گفتیم دو ادبیات داره ایشون، یکیش تو همین صفحه 46 المیزان اومده گفته نسبت به تنزیل باطن است. این باطن یعنی باطن تکوینی، دقت میکنه، باطن تنزیل. این بیان علامه میخواد چیکار کنه؟ میگه ما سگانه ای داریم، یا باید بگید بطن تکوینی است، یا باید بگید جری است، یا باید بگید تفسیر است. جری و تفسیر مربوط به تنزیل، تعویل در برابر تنزیل، تعویل حقیقته. بیان چرا دیگه؟ نه دیگه، نشد دیگه. باطن تنزیل رو من الان توضیح دادم، خوندم براتون دیگه، صفحه 46 نداشت این تعبیر رو. من بگم قرینه آوردم بعد کلن، حالا در کل در صفحه 46 المیزان، صفحه 46 صفحه جلد 3 المیزان چی جوری بوده؟ تعبیر 46-47 میگه که خود این به اصطلاح تعویل امر خارجیه، مخصوص و نسبت و الی کلام. کلام چیه؟ تنزیل. نسبت الممثل الی المثل و الباطن الی الظاهر. این چه نوع باطنیه؟ باطن و تنزیل به نحو تکوینی. واضحه دیگه، در مورد کلام، در برابر کلام دیگه. باطن الی الظاهر یعنی من عدم اینه، دو نوع باطن داریم و این ادبیات رو مکرر علامه داره به کار میبره. نه یعنی مثلا باطن یعنی داره یک نوع بتون دیگر درست میکنه، بتون دیگر اگر درست کنه، خود علامه که معنای مطابقی گرفت، که معنای مطابقی رو شما گفتی چی؟ همش بهانه تفسیره که. اگر بهانه بتون اینجوری بگیرید، یا بگید بتون جریه، اگه بتون جریه باشه، من فقط یک مورد هست به عنوان بتون جریه است که من میدونم اونجا یه او حذف شده تو البیان جلد 4 بعد از اینکه یخرج المیت من الحی و یخرج المیت من بعد یخرج الحی من المیت آورده، بعد اینجوری میاد جمیعهما من قبیل الجر به حسب الباطن. میتونم اینو به حسب باطن هم معنا کنم، چون جری به نحو به اصطلاح باطنی هم داشت، جری باطنی داشت، ولی نه، من قبیل الجر او به حسب الباطنه، که اینجا او حذف شده. جلد 4 صفحه 117. حالا بیشتر اردم بیشتر اینه، با مبنایی که الان داریم عملا ما با سه ادبیات، این ادبیات با فضای کلان علامه میسازه. علامه چون خودش ایشون این کار کرده بود، گفته بود ما یه تعویل داریم یه تنزیل، تنزیل در حوزه معنایی و الفاظیه، او در حوزه حقیقت. اینو علامه خودش مکرر داره تو بحثاش. ادبیات تعویل گاهی داده، گاهی به جاش گفته باطن، و گاهی گفته به حسب تعویل و الباطن، به حسب الباطن و تعویل. اصلا اینجوری هم گفته، یعنی نیست که یعنی معنای این باطن به کار نبرده. من عرضم اینه، این نگاه باعث میشه ما یه سگانه پیدا میکنیم. سگانه چیه؟ یکی به اصطلاح جریه، یکی به اصطلاح تفسیره، هر دو در حوزه تنزیل، یکی هم تعویل یا باطن یا بعد که به حوزه حقیقت مرتبطه. این سگانه ایشونه. نوعا در کار ایشون ما اونی که میبینیم اینه. حالا بر اساس این خیلی از جاها رو حالا میشه معنا کرد. الان بذار من چند نمونه رو بگم. ایشون مثلا در جلد 19 صفحه 257 میشه فکر میکنم اگه درست نوشته باشم، صحبت نور و هدایت و دین تو متن تفسیر تو آیه آمده، نور، هدا و دین. دین ایشون در روایت آمده نور و هدایت و دین حق ولایت امیرالمؤمنین. علامه میفرماید این جریه یا باطنه؟ جریه یا باطنه؟ این چه میخوان میخواد بگن؟ قبلا هم داشتیم نمونه هاش رو که ایشون در مورد شبیه این گفته بود از تعویل، صفحه جلد 3، جلد 5 صفحه 333، جلد 5 جلد 2 صفحه 29 تعبیر کرد این تعویله، ولی اینجا الان تعبیر میکنه چیه؟ من البطنه. همین مشابه همین حرفایی که در مورد امیرالمومنین بود روشون گفت تعویله، الان اینجا میگه چیه؟ من البطنه. میخوام میگم مواردی از این دست فراوان داریم، حالا خودتون رجوع کنید. من دیگه من الجر جریان او یا باطن، من این عبارتشو ننوشتم. من الجر تطبیق او من البطن، من الجر و تطبیق اول اول بطن، او من البطن لیس من التفسیر. این تعبیری که الان گفته در واقع نور و هدا و دین حق رو گفته. خود ایشون در جلد 5 صفحه 333 ازش تعبیر کرده به تعویل، همین مضمون شبیه این رو. سبیل بود کجا بود چه بحثی بود یادم نیست، وسیله وسیله رو به امیرالمومنین معنا کرد. خود ایشون تو جلد 2 صفحه 29 همین کار رو کرد، یعنی عنوان تعویل داد بعدش استفاده کرد، جلد 2 صفحه 29 تعویل کرد یسمی تعویلا، یا جری است و یمکن یکون من قبیل ما یسمی تعویلا کما ورد فی بعض روایات ان الیسم هو الولایه. یعنی تمام تطبیقات ولایتی ایشون رو یا به عمق زده حقیقت تعویل و یا گاهی گفته بطن، یا زده به این ظاهر به عنوان تطبیق مصداقی. بله، اما بطن تکوینی غیر از من تا بال داشتم توضیح میدادم، بطن تکوینی داریم و بطن تنزیلی. بطن تکوینی و بطن به اصطلاح به عنوان معنای، بطن معنای تنزیل چیزیه، بطن تکوینی تنزیل چیزی دیگری است که بین این دوتا خلط شده که گاهی آدم احساس میکنه علامه که گفته بطن یعنی بطن معنای، بطن معنای کاری حل نمیکنه که، خب اونم جزء یا جریه یا جزء تفسیره، شما کار دیگه ای نکردید. لذا بنده معتقدم با این تصریحات ایشون اگه نمی گفت ایشون مثلا تو بحث جری که توی قرآن در اسلام آورده، نمی گفت که آقا یک نوع بطن جری داریم و جری بطنی داریم، جری طولی داریم، اگه نمی گفت خب من نمی گفتم، ولی ایشون خودش میگه، خودش اینا رو طرح میکنه و تک تک اینا رو میپذیره. لذا به نظر من مخصوصا اگر به نظرم هر کی منصفانه خودش حالا بره قضاوت کنه، نگاه کنه جلد 5 صفحه 333، جلد 2 صفحه 29، اینا که خوندم به همین ترتیب نگاه کنه، کم کم میبینه معنای بد میشه بطن تکوینی، اصلا بطن تعویلی، بطن معنایی منظور ایشون نیست تو این متن‌ها. پس یه بطن تکوینی داریم، یه به اصطلاح جر داریم، یه تفسیر. راهی که ایشون طی کرده ایم. بطن معناییه، در جر بطن معنایی قائله، در خود تفسیر هم بطن قائل میشه، اما بطون رو جزء معنای به اصطلاح مطابقیش میدونه. توضیح کنم جر اصطلاح بطن معنایی میگه؟ بله گفتن دیگه، من خوندم از قرآن در اسلام براتون. و اتفاقا مورد بعدیش هم توی همین جلد 3 المیزان بود که ایشون تطبیقات طولی که کرده بود همه رو گرفته بود به عنوان جر حساب کرد و گفت مراتب مراده از بیان حضرت حق. عمدتاً اینجاهایی که در ذیل این بحثا به کار میبره، ذیل اینجایی که میگه جریان او بطنان، این بطن تکوینیه. بله، بطن معنایی رو چرا داشتیم دیگه، توضیح همینقدر توضیحی که داده بود آوردیم دیگه، کافیه ما؟ نه کافیه، اونا کافیه، اما بطن معنایی رو خودشون قبول کرده، ببینید ایشون تصریح کرده توی البیان هم گفته بود تنزیل هم برای خودش بطون دارد، تعویل هم بطون مراتب داره، مراتب عنوان مراتب داره، مراتب داره، اونم مراتب داره، تنزیل مراتب داره، یعنی طولی میشه، همچنان که اینجا هم داره، هر دو داره، هر دو تصریح میکنه. خب بله، روح معنا مشکلی نداره باشه، جزء تفسیر دیگه، منم داره تفسیر میدونم. جری اصلا بحث جری بعدش چی کار میکنید؟ انطباق توشه، گفتم توضیح دادم اینا رو. نه دیگه، شما صرف اینکه بره طول نیست، بعد تطبیق میکنه، تطبیق مسئله رو چیز میکنه به صورت جری در میاره. یادتون باشه گفتیم معانی مراده به حسب ثانویت، اما با همراه انطباق، تا انطباق و تطبیق نباشه مطرح نیست، انطباق توش مطرحه، تو کار هست. خب حالا اینی که عرض کردم تقریبا دست ما الان باز شد، ما الان میتونیم خیلی راحت بگیم تمام اون چه به حوزه معنا مرتبط میشه جری است و تفسیر. لذا معانی مرادی که ایشون میگه به این معنا میگیره. ایشون با این کار یک کاری کرده، من پشت صحنه‌اش حالا بگم یک کمی واضح بشه، ایشون یک کاری کرده به نظرم خیلی در جای خودش مهمه در تحلیل کار عارفان. تو این کاری که انجام داد، عارفان تو تفسیرهاشون گهگاهی حرفایی میزنن که علامه اسمش میزنه از سنخ اشارات و از سنخ رسیدن به حقیقت، به خزائن قرآن دست پیدا میکنن، از سنخ حقیقته، از سنخ تعویله، دقت میکنه. حالا خزائن قرآن طولیه، مراتب داره، اشکالی نداره، ولی از سنخ خزائنه، از راه شهود میرسن، صحبت الفاظ نیست. اونهایی که آیون عرفا گفتن، البته علامه نمیخواد هرچی عرفا گفتن سحر بذاره، ولی اون راه رو داره باز میکنه به لحاظ شیوه و مشرب، چون این مشربی که بره از راه شهود به حقیقت برسه، اون حقیقت رو در بیابه، با او آیه رو معنا کنه، این سنخ تعویل است و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. علامه هم توضیح میده راسخون فی العلم یعنی ائمه اهل بیت و هر آن کس که تطهیر داره، لا یمسه الا المطهرون. توضیح میده به زبان میگه، اما چیکار کرده؟ این تفسیر آیه نیست. اصلا از یک جهت ما از آیه نمیتونیم اینجوری بفهمیم. بنده معتقد نیستم این را، من معتقدم میشه رسید، حتی همین الفاظ رو داشته باشه میشه رسید. چرا؟ بس این نیست که مطابقت اینجوری باشه. سنخ حقیقت ربط به این نداره. به تعبیر دیگر این رو رفته اونجا دیده امیرالمومنین مثلا واسطه فیضه بر اساس او داره معنا میکنه، نه از این جهت که اینجا باشه. دقت میکنه این سبک گفتن، این رو ایشون تعبیر میکنه. من علم اینه، این کاری که علامه طباطبایی انجام داد تا این راه رو باز میکنه برای عرفا، ولی کنار او عرفا یه کار دیگر هم کردن، جریه‌های نفسانی. یعنی تمام بحث‌های مثلا فرعون و نمیدونم اینا همه رو بردن در درون، در مورد نفس و قوای نفس و اینا پیاده کردن. اونها رو هم علامه طباطبایی میگه از نوع جریه، مثال‌هایی که زده خودش گفته اهل ولایت و اینا. این دو تا رو دو تفسیر از کارهای عرفاست انجام میده، نگفته نمونه، هر دو در اهل بیت یافته، نه یعنی از عرفا، هر دو در اهل بیت یافته، داره راه میده. میگه این از سنخ معنایی است و تطبیق جری، از سنخ معنایی، اون از سنخ حقیقت است و شهود و معنا کردن. اونجا رو یادتون باشه از این نوع نیست، اصلا اینجوری نمیشه معنا کنید. ظاهر آیه کتاب مبینه، کتاب مبین امام مبین یعنی کتاب، یقینا کتابه. پس چی شده اینجوری شده؟ شده امیرالمومنین. این به خاطر اینه که به حقیقت داره اشاره میکنه، امیرالمومنین با لوح محفوظ متحده، به او داره اشاره میکنه. ولی لوح محفوظ تفسیر دقیقش همون لوح محفوظه، اصلا امیرالمومنین نیست، ولی امیرالمومنین چون متحده با او هست پس براش حکم هست. اما این از باب حقیقت گفته شده، نه از باب لفظ. از لفظ ما فقط میفهمیم کتاب. حالا من بعدا توضیح میدم آیا میشه از راه کتابم رسید یا نه، ولی اجالتا بیان جناب علامه اینه. این دو تا کار رو کرده کنار اون کاری که خودش هم انجام داده. اون کار خودش چیه؟ این که تفسیر هم برای خودش مراتبی داره. یکیش در مورد الباعثون ان مراتب الولایت و اینا اینو گفته، و یکی همون لایم از سهل المتحرون که رسیده گفته که این مخصوص اهل بیت فقط نیست، هر کی که تطهیر باطنی کرده باشه. خب هر دو راه رو برای عرفا باز کرد. البته میگم علامه اینا رو تو لفافه گفته، هیچ به صورت تصریح نبود، و گهگاهی من خودم تردید میکنم اینا رو بگم یا نه، چون میترسم بعدا یه حجمه های سنگین تری رو نسبت به المیزان مشاهده بکنیم، چون داریم اسرار رو پیدا میکنیم. آره. السلام علیکم و رحمت. چی؟ از ظهور آیه میشه اینا همه رو با همین ظهورات میشه معنا کرد، فقط لایه های صدام و هزارم تفسیری باید باشه به اینجا برسه. ما تفسیر قرآن به قرآن رو در سطح اول نگه نداریم، اینو ادامه بدیم ادامه بدیم ادامه بدیم، از همین بیانات همه میشه به عنوان تفسیر. علم شهودی راهش بازه و واقعا میشه رسید و معناش هم میشه فهمید، چون این تمام قرآن یه علامه بیان ده، تمام این چیزی که اینجا میبینید به عنوان معانی از دل اون حقیقت به در آمده، اینا پاورجاست. اینجا توضیح میشه رسید به شرطی که حوصله بکنه صد مقدمه تفسیری رو با هم جمع کنه. ما مرحله اول شد کتاب، اگر بتونید یه کمی توضیح بدید که چجوری کتاب با حقیقت یک شخص میتونه متحد بشه، خود میشن صراط. علامه طباطبایی مثلا در صراط یک کمی جلو رفت، اگه یک کمی ادامه میداد صراط میشد خود امیرالمومنین. واضحه؟ یعنی میشه جلو رفت، ولی این شیوه های تفسیری طولی مثلا چند لایه هست، اینقدر باید جلو بری تا به این برسی. درست مثل بحث های فلسفی که ما صد مقدمه رو کنار هم چیدیم. نه از این اهل بیت گفتن از سنخ حقیقت مثل صحبت شروع به سلام هستش، از سنخ حقیقت یعنی حقیقت نیست با اون حقا اشاره کنه با اون تفسیرهای شروع من دارم اشاره میکنم به لای مسئول در متحرم، لای مسئول در متحرم آیه میگه که لوح محفوظ رو کسی نمیتونه مسئول کنه مگر که لوح خوبی رو مگر تطهیر باشه. هر تیر راهش بازه.
خب بیان علامه رو بگم. حالا از علامه میخواد بگم. حالا که قرار نیست من چیزی رو از خودم بگم. من قرار نیست که چیزی رو تثبیت کنم. میخوام بگم علامه چی گفته. علامه اینجوریه.
یعنی با واژه نمیشه دیگه. اون
خبر مسئول در متعرض. ایشون گفته کتاب مکنون کتاب بمون تعبیر قرآن. و این کتاب مکنون رو کی میرسه؟ لای مسئولن راه تطهیر را که تیر کردی میرسی به هر اندازه که تطهیر داری به این حقیقت قرآن میرسی این راه را نام باز کرده
یعنی منحصر در این کرده هیچ
نه چیزی نگفته من اینقدر که گفته رو دارم میگم آها یه چیزی خب بگم بعد بگید که شما این رو گفتید کجا گفته
نظر خودتون
من چیزی
میگم نظر خودم بوده الان
من قرار
نظر علامه استاد ام الکتاب باز نکرده و حقیقت قرآن چیه علامه
چی
ام الکتاب و حقیقت قرآن رو باز نکردم تو حکمت متعالی ما گفتیم ملک اون عقلی اون که تمام حقایق بود توش هست اون چیه اون حقیقت قرآن که مثلا میگه یعنی کل حقایق مثلا اون بحثی که ما میخونیم
علم نهایی روحی چجوری علم نهایی روحی کجا میشه هر چی بخواید بگید
احدیت
احدیت میگید واحدیت میگید همینجا تعیین اول
سوال حالا ما تو بحث حکمت متعال بازش کردیم که همه حقایق اینجا اونجا زمان ها و مکان ها و همه اینا اونجا موجوده من الان بگید اینا که اینجا باز کرده استاد
اگه نگوین راست میگه
بله